بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آیان محترم، برادران عزیز. این دیدار شش ماه یک بار علاوه بر جنبه های قانونی و موقعیتی برای ما این حسن رو هم داره که دوستان و رفقا و اعزه و برادران خوبمون رو از نزدیک زیارت میکنیم که این هم برای من مغتنمه. خوشبختانه این اجلاس شما در دنباله فضای معنوی ماه رمضان اتفاق افتاد که خود این حتما بر فضای این جلسه حاکم بوده و اونطوری که از گزارش ها برمی آمد بنده هم قبلا تا حدودی در جریان قرار گرفتم. نکاتی که آقایون تذکر دادن، نکات خوب و مهم، که اینها همه نشانه رحمت الهی است و خدا را باید شکر کرد. ماه رمضان امسال با یک نگاه اجمالی که انسان نگاه میکنه باز هم بهتر و شیرینتر و باصفاتر بود از ماه رمضان های گذشته و ما این رو به حمد الله هر سال احساس میکنم. این جلسات تلاوت قرآن در شهرهای مختلف که گاهی در یک روز صدها نفر، شاید در یک جلسه بیش از صدها نفر، شاید هزار نفر یا بیشتر می نشینند تلاوت ها رو استماع میکنند و این نه در یک شهر، نه در دو شهر، در بسیاری از شهرهای کشور تکرار میشه. واقعا انسان نمیدانه چطور خدا رو شکر کنه که کشور دورافتاده از قرآن و تلاوت قرآن و انس با قرآن در دوران طاغوت امروز اینجور آمیخته باشه با آیات کریمه الهی. انسان میبینه جوانهایی رو، نوجوانهایی رو نشستن اونجا یک ساعت تلاوت میکنند. چه تلاوت شیوایی، صحیح، دقیق، متوجه به معنا. مردم هم گوش میکنند و با عدد میلیونی، یعنی اگر در سطح کشور انسان ملاحظه کنه میتوان گفت اعداد میلیونی دارد این انس با قرآن و تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان. همینطور جلسات دعا، شما تصور بفرمایید که در شبهای ماه رمضان و سحرهای ماه رمضان یک جمعیت میلیونی دارن دعای ابو حمزه میخونن، چه اونهایی که در جلسات حضور دارن، چون اونهایی که از طریق تلویزیون و رادیو این دعا رو میشنون و داخل منزل حال میکنن، صفا میکنن، میشنون، عشق میریزند. اینها چیزای کمی نیست، اینها نشانه های لطف الهیست. بعد نوبت میرسه به حضور سیاسی مردم در روز قدس. باز انسان مشاهده میکنه دست قدرت الهی را که اینطور دلهای مردم را جذب میکند و میآورد توی اون هوای گرم با دهان روزه وسط خیابانها وفاداری خودشون رو به انقلاب، به آرمانهای انقلاب نشان میدن، فریاد میکنن. پیر مرد میاد، بچه کوچک میاد، زنها میان، مردها میان. بعد نوبت میرسه به روز عید فطر و نمازهای عید که این تضرع و دعایی که در روز عید فطر در سرتاسر کشور خوانده میشود، مردم جمع میشن، دعا میخونن، تضرع میکنن، از خدای متعال عالی ترین خواسته ها رو درخواست میکنن با حالت توجه، با حالت تضرع. ما کی این چیزا رو داشتیم؟ کی در طول تاریخ قرنها نه تاریخ سالها. کشور ما اینجور مشهون به آیات الهی و کلمات تضرع آمیز در مقابل پروردگار و دعا و توجه و ذکر بوده که این همه مردم در این وادی وارد می شدن، برای کی میان، به کی می خوان خودشون رو نشان بدن، جز اخلاص، جز ایمان، جز علاقه و عقیده به مبانی اسلامی هیچ عامل دیگری، انگیزه دیگری در اینجا قابل تصور نیست. خب اینا همش موجبات رحمت، اللهم انی اسالک موجبات رحمتک، اینا موجبات رحمت الهی است. اینا همون چیزهایی است که باران فیض الهی رو بر سر ما میباره. ما البته اشتباه میکنیم، گاهی نمیفهمیم این تفضل الهی را، نمیبینیم دست عطوفت الهی را در قضایای مختلف که بر سر ما گذاشته میشه، از این جهت اشتباه میکنیم. گاهی هم از این جهت اشتباه میکنیم که خیال میکنیم ماییم که داریم این کارا رو میکنیم، در حالی که ما نیستیم. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن. کی این مؤمنین رو میکشه میاره توی این میدانها، اینجور اینها رو متوجه به خدا میکنه؟ جز دست الهی، جز قدرت الهی چیز دیگری نیست. اینهاست که ما رو اون وقت امیدوار میکنه. من نمیخوام فقط شرح ماوقع رو عرض بکنم، که خب ماوقع رو همه داریم میبینیم. من میخوام این استنتاج رو بکنم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدای متعال تأیید خودش رو در کنار نصرت، که علی الظاهر مراد در اینجا نصرت‌های معنوی است، مثل همون 5000 من الملائکه مردفین و امثال اینهاست، این رو میگذاره کنار نصرت به وسیله مؤمنین. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مؤمنین هستن که موجب نصرت میشن، مؤمنین هستن که نظام رو پاورجا نگه میدارند، مؤمنین هستن که در میدانهای مختلف جاده رو صاف میکنند تا نظام اسلامی بتوانه کارهای بزرگی رو انجام بده. ما اینا رو انما اوتی تو علا علم من اندی نباید تصور کنیم، خیال نکنیم ما هستیم داریم میکنیم، اینها رو خدا داره میکنه. این نکته اول که به نظر من مردم ما به توفیق الهی، به لطف پروردگار مردم خوبی هستند، خوبیشونم به وفاداری اونها به ایمان است، به رسوخ ایمان در دلهاست. شما ببینید امروز وسائلی که برای اقوای دل جوانها هست چقدره، قابل مقایسه با گذشته نیست. این ماهواره ها، این اینترنت ها، انواع و اقسام وسایل ارتباطات، اینا دلها رو اغوا میکنه، جذب میکنه، از راه به در میبره، انگیزه های معنوی رو در انسان سست میکنه، شهوات رو در انسان بیدار میکنه. با وجود همه اینها، این مجالسی که اشاره شد و شما دیدید اکثرشون جوانند، همین جوانهاند. بعضی اوقات شاید ظواهرشون هم نشان نمیده که اینها دل در گرو و محبت الهی دارن، اما دارند، میان با خدا حرف میزنن، اشک میریزن، اشک اونها مایه غبطه انسانه. انسان نگاه میکنه میبینه این جوان نشسته اونجا، همینطور اشک بر روی چهره او جاریست، انسان غبطه میخوره به حال اینها. اینها دلهاشون پاک، صافن، نزدیک به خدان، همین مایه نصرت. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این مطلب اول. مطلبی که امروز من میخوام عرض بکنم که انشاءالله سعی کنم کوتاه عرض بشه، این است که فقه سیاسی در شیعه سابقهش از اول تدوین فقه هست، یعنی حتی از قبل از آنی که فقه استدلالی در قرن سوم و چهارم تدوین بشود، در عهد روایات فقه سیاسی در مجموعه فقه شیعه حضور روشن و واضحی داره. نمونه‌اش شما در روایات میبینید، همین روایت تحول عقول که انواع معاملات رو چهار قسم میکنه، یکیش سیاست، یک قسمش اما سیاست که در اونجا خب مطالبی رو بیان میکنه توی این روایت و روایات فراوان دیگری. شاخصها ذکر میشود در این روایات، این روایت معروف صفوان جمال که کل شیء منک حسن جمیل الا اکراه کل جمال به هذا الرجل و از این قبیل روایات که زیاد هست. بعد که نوبت به عصر تدوین استدلالی فقه میرسه، از دوران شیخ مفید و بعد از ایشون باز انسان مشاهده میکنه که فقه سیاسی در اونجا وجود داره در ابواب مختلف. اون چیزهایی که مربوط به احکام سیاست هست و اداره جامعه هست در اینها هست. بنابراین سابقه فقه سیاسی در شیعه سابقه عریقی است، لکن یک چیز جدید است و اون نظام سازی بر اساس این فقه هست که این رو امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشون کسی دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف یک نظام به وجود نیاورده بود. اول کسی که یک نظام در مقام نظر و در مقام عمل توأمن ایجاد کرد امام بزرگوار ما بود که مردم سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد، بر اساس این مبنا نظام اسلامی بر سر پا شد. این اولین تجربه هم هست، چنین تجربه ای رو ما در تاریخ نداریم، نه در دوران صفویه داریم، نه در حالا دوران صفویه کسانی مثل محقق کرکچی ها وارد میدان بودن، اما چنین چیزی در اونجا خبری نیست. از این نظام اسلامی و نظام فقهی در اونجا خبری نیست. حد اکثر این است که قضاوت به عهده یک ملایی، اونم در حد محقق کرکچی با اون عظمت، ایشون میشه رئیس قضات مثلا که قضات رو معین بکنه. بیش از اینها نیست. نظام حکومت و نظام جامعه، نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست. این کاریست که امام بزرگوار ما انجام داد. همطور که جناب آقای مهدوی اشاره کردن در نطقشون که من اجمالا اطلاع پیدا کردم، خب ایشون مسئله ولایت فقیه رو در نجف استدلالی کردند و بحث کردند، بعدم در مقام عمل این رو پیاده کردند و آوردن شد یک نظام اسلامی. خب اینجا دو تا مطلب وجود دارد که ما باید به این دو مطلب توجه کنیم. یک مطلب این است که یک چالش بزرگی بر سر راه حفظ هویت این نظام همواره بوده است، وجود داشته است، الانم وجود داره، بعد از اینم خواهد بود. و اون چالش عبارت است از چالش بین وفاداری و حفظ خطوط اصلی یعنی اصول و مبانی نظام از یک طرف، و دستاوردهای پیشرفت مادی و معنوی برای نظام از طرف دیگه. یک چالشی در اینجا به وجود میاد. این فکر گاهی اوقات پیش میاد، البته دلیل هم دارد که این فکر پیش میاد، چون اون هدفهای مترتب بر اون مبانی اینجور نیست که هدفهای زودرسی باشد که حالا در ظرف 10 سال و 20 سال حتما این هدفها تأمین بشه. اینا گاهی اوقات نسلها باید بگذره تا اینکه این اهدافی که ترسیم شده است بر مبنای اون اصول تحقق پیدا کنه. وقتی که این اهداف در میان مدت یا در کوتاه مدت تحقق پیدا نکرد، این وسوسه به سراغ نخبگان و زبدگان و مسئولان میاد که نکنه پایبندی ما به این اصول است که مانع می شود ما به این اهداف دست پیدا کنیم. این یک چالش بسیار مهمیه. خب من البته در یک صحبتی در مدت‌ها قبل اشاره کردم که امام بزرگوار یکی از مظاهر عظمتش عبارت بود از صبر در این قضیه. البته دوران ایشون دوران کوتاهی بود، 10 سال بیشتر طول نکشید، اما در همین دوران ایشون پایه‌ها رو محکم چید و یکی از کارهای ایشون این بود که ایشون از مبانی و اصول به خاطر مشکلاتی که احیاناً پیش می آمد، چه در زمینه مسائل داخلی چه در زمینه چالش‌های بین المللی، کوتاه نیامد. یعنی صبر کرد. من تعبیر کردم صبر امام. صبر ایشون به این معنا بود که ایشون تحمل کرد فشارهایی که می آمد که آقا اگر چنانچه این حکم رو نکنید، اگر قضیه سلمان رشدی رو مطرح نکنید، اگر چه نشه ما ممکنه به این موفقیت ها دست پیدا بکنیم. ایشون تسلیم نشد، ایشون پافشاری کرد. این چالش تا امروز هم وجود داره. عده‌ای ممکنه به این فکر بیفتن پایبندی ما به اصول این موجب شده است که ما به این اهداف دست پیدا نکنیم، ناکامی هایی در سطح اداره داخلی یا در سطح مسائل بین المللی ما رو دچار مشکل بکنه. این چالش مهمی است، باید هوشیارانه با این چالش برخورد کرد. نه، درست عبارت است از این که ما هر دو هدف را به موازات یکدیگر دنبال بکنیم و بدانیم که این دو هدف با یکدیگر سازگار است، یعنی حفظ اصول و مبانی نظام، در واقع حفظ هویت نظام از یک طرف و دست یافتن به اون اهدافی که نظام تعریف کرده است، چه اهداف مادی، پیشرفت‌های مادی و علمی و معیشتی و تمدنی و امثال اینها، و چه اهداف معنوی مثل استقرار عدالت و از این قبیل چیزها. باید بدانیم اینها سازگاره و ما نمیتوانیم به اون اهداف برسیم مگر اینکه به این اصول پابند باشیم. یعنی به خاطر اینکه مشکلاتی در رسیدن اون هدف ها پیش میاد، از اصول دست بر نداریم، حالت قناعت حد اقلی پیدا نکنیم و بدانیم که اگر ما از اصول دست برداشتیم، حتی حالا هویت نظام که از بین خواهد رفت، به اون هدف ها هم نمیرسیم. ما نظایرش رو دیدیم در همین انقلاب های گوناگون. البته اصول اونها اصول باطلی بود، اما تنازل های اونها به هیچ وجه به اونها کمک نکرد. اینی که ما بیاییم مسئله عقلانیت رو مطرح بکنیم، بگیم بر سر عقل آمدن انقلاب، من یادم اون سالهای اول انقلاب از جمله حرفایی که زده میشد این بود که باعث ما انقلاب رو سر عقل بیاریم. بعضیا میگفتن بر سر عقل آمدن انقلاب، یعنی عقلانیت را به عنوان یک وسیله بهانه قرار بدن و از اصول و از مبانی و از پایه‌های اصلی صرف نظر کنن. این نباید انجام بگیره. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الله یخلصون. نبایستی اصول رو کامل کرد. این نکته اول. البته این کار مهمیست، پیچیدگی هایی داره، سختی هایی داره، تردید هایی در موارد گوناگون برای نخبگان، برای زبدگان گاهی پیش میاد. باید این رو مسلم گرفت به عنوان یه اصل قطعی موضوعی، باید این رو مسلم گرفت که پایبندی به اصول و حفظ خطوط اصلی نظام اسلامی این اصله. بر اساس این باید دنبال پیشرفت ها گشت. ما امتحان کردیم، دیدیم که میشود اصول رو حفظ کرد، به پیشرفت ها هم رسید. امروز کشور ما از لحاظ پیشرفت علمی، از لحاظ پیشرفت فناوری، از لحاظ آگاهی ها و پختگی های سیاسی، از لحاظ پیدا کردن راه و رسم های گوناگون در نهادهای مختلف، نهادهای اقتصادی و غیره، با اوایل انقلاب قابل مقایسه نیست. خیلی جلو رفتیم ما، پیشرفته تریم خیلی. در این حال اصول رو هم حفظ کردیم. اگر جایی از اصول کوتاه گذاشته باشیم، باید از او توبه بکنیم. از اصول نبایستی کم گذاشت. این نکته اول و این که بدانیم نصرت الهی هم بسته به همینه که ما این مبانی اصلی رو و اصول رو حفظ کنیم. این یه نکته. نکته دومی که در این زمینه عرض میکنیم این است که نظام سازی که گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانی فقهی نظام سازی کرد، این نظام سازی یک امر دفعی و یکباره نیست. معناش این نیست که یک نظامی را ما بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این رو گذاشتیم وسط و این تمام شد. نه، اینجوری نیست. نظام سازی یک امر جاری است، روز به روز بایستی تکمیل بشود، تتمیم بشود. ممکنه یک جای اشتباه کرده باشیم، اشتباه وجود داره، مهم این است که ما بر اساس این اشتباه خودمون را تصحیح کنیم، اصلاح کنیم خودمون را. این جزء متمم نظام سازی است، نه اینکه گذشته رو خراب کنیم. این که ما میگیم نظام سازی جریان دارد معناش این نیست که هرچی ساختیم بنا کردیم اینو خراب کنیم، قانون اساسیمون رو خراب کنیم، نظام حکومتی و دولتیمون رو ضایع کنیم. نه، اونجوری که ساختیم حفظ کنیم، نواقصش رو برطرف کنیم، او رو تکمیل کنیم. این کار یک کار لازمی است و من تصورم این است که بعد مهمی از قید اطلاق که امام منظم کردن به ولایت فقیه که در قانون اساسی اول نبود، قید مطلقه این رو امام اضافه کردن، ناظر به همینه. یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت، که در واقع دستگاه ولایت یعنی مجموعه اون دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر که در رأسش رهبری قرار داره، اما مجموعه یک مجموعه است. این دستگاه عظیم بتوانه به طور دائم خودش رو پیش ببره، متحول کنه، چون تحول جزء سنت‌های زندگی انسان و تاریخ بشری است. ما اگر چنانچه تحول خودمون تحول ایجاد نکنیم و پیش نریم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت اونچه که درست تر است، اونچه که کامل تر است. این معنای تحوله، یعنی اونچه که ساختیم ببینیم نقصهاش کجاست، اون رو برطرف کنیم، ببینیم کجا کم داریم، اون رو اضافه بکنیم. این بایستی ادامه پیدا کنه. یکی از ابعاد ولایت فقیه، حالا ولایت فقیه را، ولایت مطلقه را دشمنان به معنای استبداد گرفتند، یعنی میل فقیه عادل به صورت دل بخواه، که این در دل خودش تناقض داره. یعنی اگر عادله نمیتونه مستبد باشه، اگر مستبد است بر اساس دلخواه عمل میکنه بس عادل نیست. یعنی این در دل خودش تناقضی وجود داره، اینو ملتفت نمیشن، نمیفهمن این معنا رو. این نیست مسئله ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست بکنه، یه وقتی چیزی رو به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیره فوراً انجام بده، این نیست قضیه. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند. یه چنین حالتی وجود داره. البته در اینجا هم خطری که وجود دارد که باید برحذر بود از این خطر، این است که ما تصور کنیم این انعطاف بایستی تحت تأثیر فشارهای بیرونی و تغییر در جهت انعطاف به قالب‌های غربی باشه. سر قضیه قصاص به ما اعتراض میکنن، فشار میارن، سر قضیه دیه به ما فشار میارن، سر قضایای گوناگون در مسائل مختلف ما تسلیم بشیم انعطاف به این معنا باشه. نه، این انحرافه، این انعطاف نیست. باید توجه بکنیم همون آیه شریفه و ان تطع اکثر من فی الارض اینجا هم جاری است. نباید به خاطر این که رادیوهای بیگانه و تبلیغات خصمانه و اتاقهای فکر دشمن و کمربسته علیه نظام اسلامی راجع به فلان حکم راجع به فلان مبنا اعتراض میکنن، فریاد میکنن، ما بیاییم بگیم حالا تجدید نظر کنیم برای اینکه با دنیا هماهنگ بشیم. نه، این خطاست، این انحرافه، به این انحراف نباید دچار شد. این را هم بایستی توجه باشه. لکن مسائل جدیدی وجود داره در زمینه اقتصاد، مسائل تازهی وجود داره. ما مثلا حالا بانکداری اسلامی رو به وجود آوردیم، امروز مسائل تازهی در زمینه مسائل پولی و بانکداری وجود داره. اینا رو بایستی حل کرد، باید اینا رو در بانکداری اسلامی، بانکداری بین‌المللی ربا، باید اینها رو دید. کی باید اینها رو انجام بده؟ فقه متکفل این چیزهاست. که البته همینجا من عرض بکنم که ما نیاز به کرسی‌های بحث آزاد فقهیمون در حوزه قم که مهمترین حوزه هاست برآورده نشده است. من این رو الان اینجا عرض میکنم، آقایونی هم از قم تشریف دادید اینجا، این نیاز برآورده نشده. در قم باید درس‌های خارج استدلالی قویی وجود داشته باشد، مخصوص فقه حکومتی، تا مسائل جدید حکومتی را، چالش هایی که بر سر راه حکومت قرار میگیره، مسائل نو به نو که ای برای ما داره پیش میاد، اینا را لحاظ فقهی مشخص بکنن، روشن کنن، بحث کنن، بحث های متین فقهی انجام بگیره. بعد این بحث ها میاد دست روشن فکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها رو تبدیل میکنن به فراورده هایی که قابل استفاده است برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت های دیگر. این کار بایستی انجام بگیره. ما لازم داریم که این کاوش های عالمانه محصولش میتوانه در معرض استفاده ملت ها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیره. الان شما ملاحظه کنید در مدت 8 ماه تقریبا در یکی از آرامترین و ساکتترین نقاط عالم، یعنی شمال آفریقا و این حول و حوش شمال آفریقا و جزیره العرب، 4 تا نظام سرنگون شده تقریبا. یعنی 4 تا دیکتاتور چسبیده به صندلی متکیه به غرب و متکیه به آمریکا زیر رو شدن، مصر، تونس، لیبی و یمن. خب خیلی حادثه مهم نیست. من عرض کردم، بازم عرض میکنم، ما ابعاد عظمت این حادثه رو واقعا نمیتونیم الان درست ترسیم بکنیم. خیلی کار بزرگی انجام گرفته است. خب اینجا ملت ها در معرض حوادثی هستن. یکی از این حوادث که انشالله این پیش بیاد این است که نخبگان دینی ملت ها بتوانن زمام امور این ملت ها رو در دست بگیرن و راه درست را که برخواسته از اسلام و برخواسته از شریعت و برخواسته از نیازهای بومی و اقلیمی باشه، این رو برای مردم ترسیم کنن. این بهترین راهه. اما آیا این راه چقدر احتمال داره که پیش بیاد؟ انسان دلش میلرزه. یک احتمال دیگر این است که همون کسانی که عواملشون از در رفتن بیرون، از پنجره وارد بشن دوباره. همون کسانی که 30 سال از یک دیکتاتوری در مصر در مقابل اسلام، در مقابل حرکت ضد صهیونیستی مصر، ملت مصر ایستادگی کرد و سرکوب کرد، او رو حمایت کردن، این دیکتاتور رو، همونا باز زمین ساز یک دیکتاتوری دیگری بشن. خب اول که دیکتاتور نمیگه من دیکتاتورم، یه شکلی بهش میدن، دستگاه‌های تبلیغاتی هم دارن، پول هم دارن، امکانات هم دارن، مزدور آدم هم حتما دارن. خب اینها یک بیم اینه که اینا بیان یک نظام‌هایی رو باز خودشون درست کنن، یا یک نظام‌های الگو گرفته کامل از غرب، که این خطر بسیار بزرگی است برای همین کشورها که به اسم دموکراسی و به اسم آزادی و این حرفا بیان نظام‌های غربی رو در اینجا حاکم بکنن، و انواع و اقسام خطرهایی در اینجا وجود داره. اینجا اون چیزی که میتوانه به این کشورها کمک بکنه تفکر مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی که ابتکار امام بزرگوار ماست، این نسخه برای همه این کشورها میتوانه باشه. هم مردم سالاری است، هم از متن دین برخواسته شده. حالا البته ممکنه فقهای اهل سنت، چه فقهای شافعی در مصر، چه مالکی ها در بعضی دیگه از کشورهای اون منطقه، چه حنفی ها در بعضی از کشورهای دیگه ممکنه معتقد به ولایت فقیه نباشن. خیلی خب، ما مبنای فقهی خودمون رو نمیخوایم به اونها حتما عرضه کنیم یا اصرار ببرزیم، اما مردم سالاری دینی شکل‌های گوناگونی ممکنه پیدا کنه. باید این مبنای مردم سالاری دینی رو ما برای اینا تبیین کنیم، تفهیم کنیم، مثل هدیه‌ای در اختیارشون بذاریم. مطمئناً این مردم سالاری دینی رو خواهند پسندید. این کاریست که بر عهده ماست که بایستی انجام بگیره تا دشمنان این ملت‌ها از خلایی که به وجود آمده استفاده نکنن، این خلا رو به وسیله اسلام پر کنن. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده به ما بتوانیم وظایفمون رو اولا بشناسیم، ثانیا ان شاء الله به بهترین وجه عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.